سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید که قتل سربازان افغان در ولایت کنر روحیه انتقامگیریشان را در مقابل دشمن تقویت میکند.
در مقابل کسایی که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی میشن، همونطوری که مردانه تابال نیروهای امنیتی با اونها رز میدن، بعد از این ما مبارزه خواهد کردیم.
در این مورد در صدر گزارش این برنامه با جزئیات تا لحظات دیگر خواهیم گفت. گزارش شده که سرپرست سابق گروه طالبان پاکستان کشته شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به اوکراین مسافرت می کند. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، وزارت خارجه افغانستان به نتایج گفتگوهای اخیر شورای صلح و مقامهای پیشین طالبان خوشبین است و وزیر مالی پاکستان ادعایی که گویا پاکستان در قتل 21 سرباز افغان دست دارد رد می کند. تفصیل خبرها، وزارت خارجه افغانستان گفتگوهای اخیر هیئت شورای عالی صلح افغانستان با برخی مقامهای پیشین طالبان را با اهمیت می‌خواند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان به نتایج مثبت این گفتگوها خوشبین هستند. یک هیئت 4 عضوی شورای عالی صلح هفته گذشته در سفر به امارات متحده عربی در نشست با شمار از مقامهای پیشین طالبان گفتگو کردند. در یک خبرنامه شورای عالی صلح افغانستان گفته شد که راه اندازی چنین نشست تا در داخل و بیرون از کشور در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اسناد 21 سرباز افغان که در حمله اخیر مخالفان مسلح در کنر کشته شدند، امروز طی مراسم خاص در کابل به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در این مراسم شمار از مقام‌های بلندپایه حکومتی اشتراک کرده بودند و این رویداد را شدیداً تقبیح کردند. بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، در مورد مراسم خاکسپاری این تعداد سربازان چنین گفت:
ارتباط گرفتیم که بسیار و خوبی در چیزا جایی که دورتر از هلیکوپتر سرش کردیم، جایی که نزدیکتر از راه موتر میرن، یکم تکفین و تجهیز چیزی که تعامل ما برابر کردیم.
طالبان صبح وقت روز یکشنبه بر یک پسته اردو ملی در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر حمله کردند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی کنر میگوید که مخالفان مسلح 7 عسکر اردو ملی را با خود بردند و عملیات جهت جستجوی این تعداد عساکر اردو ملی و پلیس ملی براه انداخته شده است. طالبان با پخش خبرنامه گفتند که افراد متعلق به این گروه این حمله را انجام دادند. رئیس جمهور کرزی کشته شدن این 21 سرباز افغان را به شدت تقبیه کرده است. از سوی دیگر میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر ثابت شود در عقب قتل 21 سرباز افغان پاکستان دست داشته باشد، در برابر آن کشور اعتراض خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در نشست خبری در کابل در مورد گفت:
حالا پیش از وقت است که ما بگویم حتما دست پاکستان مستقیما در عقب حمله‌ای که دیروز صورت گرفت وجود داشته، اما تحقیقات در این رابطه صورت میگیرد.
آقای مستغنی گفت که این هنوز هم واضح نشده است که پاکستان خواسته است با قتل 21 سرباز افغان انتقام کشته شدن 23 ملیشه نظامی کشورش را که ادعا کرده بود در خاک افغانستان به قتل رسیدند بگیرد. در این میان وزیر مالی پاکستان بارد دست داشتن کشورش در قتل 21 سرباز افغان میگوید که دستهای برای تیره ساختن روابط میان پاکستان و افغانستان کار میکنند. اسحاق دار امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل کشته شدن این عساکر را تقبیح کرد، اما مشخص نساخت که کی در تلاش خرابی روابط کابل و اسلام آباد است. 21 سرباز اردوی ملی صبح روز یکشنبه در ولسوالی غازی‌آباد کنر کشته شدند و قرار است فرانسه و جرمنی به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زن جایزه سالانه را به زن افغان اعطا کند که در تغییر زندگی زنان افغان نقش فعال داشته باشد. در یک خبرنامه وزارت امور زنان افغانستان آمده است که این زن از سوی نماینده حکومت افغانستان، سازمان ملل و سفارت‌های فرانسه و جرمنی برگزیده می‌شود. این جایزه همساله به یک زن افغان اعطا می‌شود که در فعالیت‌های اجتماعی به خصوص در بخش زنان دستاوردهای داشته باشد. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می‌کند.
رادیو آزادی.
رادیو مشال، رادیو آزادی، از منابع محلی و استخباراتی در وزیرستان شمالی نقل قول میکند که میگویند سرپرست سابق گروه طالبان پاکستانی کشته شده است. این منابع گفتند اسمت الله شاهین بطانی در نتیجه فیر مردان مسلح ناشناس در منطقه درگه مندوی در نزدیکی شهر میرانشاه کشته شده است. گزارش ها میگویند راننده و دو محافظ بطانی نیز در این درگیری کشته شدند. پس از کشته شدن اکیمیلا مسعود، رهبر طالبان پاکستانی، در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی اسمت الله شاهین بطانی این گروه را سرپرستی میکرد. رادیو مشال، رادیو آزادی گفت بطانی در پروسه صلح حکومت با طالبان پاکستانی نقش مهمی داشت. حکم گرفتاری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، به اتهام کشتار دست جمعی صادر شده است. ارسینا هواکوف، سرپرست وزارت امور داخلی اوکراین، این مطلب را در صفحه فیسبوک رسمی این وزارت به نشر رسانده می نویسد که دوسیه رسمی در مورد کشتار مردمان ملکی مصلح طلب باز شده که در آن ویکتور یانوکوویچ و تعداد دیگری از مقامات سابق این کشور به خاطر دادن حکم کشتار این افراد مسئول شناخته می شوند. هواکوف گفت ویکتور یانوکوویچ آخرین بار در شبه جزیره کریمیا طرفدار به روسیه دیده شده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه اوکراین، در نارامی های هفته اخیر در این کشور بیش از 80 نفر کشته شدند که اکثریت آنها مظاهره کنندگانند. در این حال هزاران تن از تاتارهای کریمیا در گردهمایی حمایت خود را از رهبری جدید اوکراین اعلان کردند. رئیس پلیسی اتحادیه اروپا امروز دیدار دروزه اش را از کیف آغاز کرده با رهبران موقت درباره بحران سیاسی اوکراین و اتخاذ تدابیر برای یک اقتصاد باثبات در این کشور ملاقات می نماید. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، تجدید روابط با غرب را تعهد کرد. او که در تلویزیون اوکراین صحبت می کرد، تاکید کرد که تلاش می کند روابط خود با روسیه را نیز حفظ کند. او همچنان واضح ساخت که پیوستن کیف به اتحادیه اروپا از اولویت کاری وی به شمار می رود. وی گفت:
ما
باید به حلقه کشورهای اروپایی بپیوندیم. ما همچنان اهمیت روابط با روسیه را درک کرده، روابط جدید منصفانه، مساوی و بر بنیاد حسن نیت را با این کشور ایجاد میکنیم که در آن انتخاب اوکراین برای شمولیت در اتحادیه اروپا درک و در نظر گرفته شود. امیدواریم که این گزینه در انتخابات 25 مایه می امسال تایید گردد. چونیف از پارلمان خواست تا با ایجاد حکومت موقت تا روز سه شنبه موافقه کند. روسیه میگوید که این کشور تصمیم خواهد گرفت که بعد از ایجاد حکومت موقت کمک مالی و داده شده به اوکراین را بدهد و یا نه. و رئیس جمهور بلاروس گفت حوادث و بی‌نظمی ها در کشور همسایه اوکراین در این کشور تکرار نخواهد شد. الکساندر لوکاشینکا که دیروز با رهبری نظامی این کشور در شهر منسک صحبت میکرد گفت میدان برای چنین حوادثی در بلاروس وجود نخواهد داشت. لوکاشینکا افزود وظیفه ما جلوگیری از بی‌نظمی و فراماوری مسئولیت برای ادبای این کشور میباشد. رئیس جمهور بلاروس پس از گذاشتن کلیل گل در مقبره یادبود پیروزی در شهر منسک هشدار داد که هر نوع تلاش برای انجام حمله بر افسران این کشور همان لحظه پاسخ داده خواهد شد. لوکاشینکو همچنان خواهان عقد تمامی ترزی برای اوکراین شد. پایان اخبار.
سیو 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه قتل سربازان افغان در ولایت کنر روحیه انتقامگیری نیروهای افغان را در مقابل دشمن تقویت می کند. این را وزیر دفاع ملی افغانستان گفت.
اونا اگر تصور کنند با این عملاتشون روحیه ما را تضعیف کنند، نخیر، نه تنها تضعیف نمی کنند بلکه امور روحیه انتقامگیری ما نسبت به دشمنان مردم افغانستان قوی تر می شه.
غلام حسین پدر یکی از سربازان اردوی ملی است که فرزندش را در حادثه کنر از دست داد.
مادرش هم قلبی نوازی بود. مادرش دیرزش رفت خانه بود. تا دیرز قد مادر خود گفت میزد تا پری روز دیگه هم تلفن گل شد.
عملیات نظامی به هدف تامین امنیت مراکز رایدی در ولایت سرپل را اندازی شد.
قطعات جسامه پلیس و اردو و ریاست محترم امنیت در محل رفتن که در نتیجه ازی پدشمن ضربات کوفیدنی دواری ست.
برنامه فکر نو که به مشکلات در بخش امتحان کانکور اختصاص یافته در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید که حمله دیروز در ولایت کنر حس انتقامگیری افغانان را افزایش میدهد. بسم الله محمدی این موضوع را امروز در مراسم ادای احترام به 21 قربانی این حمله ابراز کرد. در این میان شماری از تحلیلگران افغان میگویند که در حمله بر نیروهای اردوی ملی افغان در ولایت کنر پاکستان مستقیماً دست داشته است. آنان همچنان عملکرد حکومت و وزارت دفاع ملی افغانستان را در مورد این حادثه مورد انتقاد قرار دادند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
اشاره های مستقیم به حمله دیروز در ولایت کنر به سوی پاکستان است، اما حکومت و وزارت دفاع افغانستان هم به خاطر عدم جلوگیری و نرساندن کمک به موقع در جریان این حمله مورد انتقاد قرار گرفتند. وزیر دفاع افغانستان امروز در کابل گفت وقوع چنین حملات حس انتقامگیری را افزایش می‌دهد. بسم الله محمدی در مراسم ادای احترام به 21 قربانی حمله دیروز گفت مخالفین با این گونه حملات روحیه نیروهای امنیتی افغان را ضعیف ساختن نمی‌توانند.
ما در مقابل کسایی که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی میشن، میان به قتل و کشتار مردم ما، همونطوری که مردانه تا بال نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی افغانستان با اونا رزم میدن، بعد از این ما مبارزه خواهد کردیم. اونا اگر تصور کنن با این عملاتشون روی ما را تضعیف کنن، نخیر، نه تنها تضعیف نمی کنن بلکه ما امور روی انتقامگیری ما نسبت به دشمنای مردم افغانستان قوی تر میشه.
اما عملکرد وزارت دفاع افغانستان مورد انتقاد بسیاری افغان‌ها قرار گرفته است. شمار از کارشناسان به این باورند که نیروهای امنیتی افغان باید در مناطق سرحدی کشور تقویت شوند و جلو حملات از آن سوی مرز افغانستان گرفته شود. یکی از این کارشناسان نورالحق علومی است. او بر رادیو آزادی گفت توانایی کشفی و استخباراتی افغانستان ضعیف است و همواره پس از وقوع حادثه هم از آن باخبر می‌شوند. بانکه مقامات افغان به صورت مستقیم پاکستان را به این حمله متهم نکردند، اما نورالحق علومی میگوید که پاکستان همه روزه با افغانستان برخورد انتقام آمیز میکند. پاکستان یگانه کشور است که همیشه تلاش میکند از ضعف و ناتوانی ما و یا کدام خالیگاه استفاده کند. در این رویداد دست پاکستان را به صورت قطعی دخیل میدانم، اگر انتقام باشد و یا نه. همه روزه آنها کوشش میکنند تا از وطن ما انتقام بگیرند، چیزی که وزیر دفاع ما انتقام میگوید. یگانه انتقام ما این است که نیروهای افغان کارهای خود را به درستی انجام دهند. حالا در خواب هستند و باید بیدار شوند. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت که حوالی ساعت 3 صبح شنبه در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر صورت گرفت، 21 سرباز اردوی ملی افغان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در این حمله صدها تن از شورشیان داخلی و خارجی دخیل بودند. در این میان بکتاش سیاوش عضو ولسی جرگه افغانستان انتقاد بیشتر از حکومت و حلقات در داخل کشور دارد. آقای سیاوش از 5 روز به این سو یک حرکت مدنی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان آغاز کرده و در یک خیمه در حالت تحسن به سر می‌برد. او با رادیو آزادی گفت بیشتر تلاش می شود تا روحیه نیروهای امنیتی افغان ضعیف شود.
ما از دشمن گله نداریم. دشمن وظیفه‌اش کشتن است. یکی کشتن فیزیکی است که عملا دشمنان ما در برابر ما قرار دارن و مخالفین مسلح هستند، اما دومین بخش از درون نظام سازماندهی میشه و این به شکل کشتن انگیزه و مورال نیروهای مسلح افغانستان است که بخش خطرناکتر و آسیب کلانتر این متوجه نیروهای مسلح میکنه.
در حمله دیروز مخالفین مسلح دولت 6 تن از اساکر اردوی ملی افغان را با خود بردند که از سرنوشت آنها تا حالا خبر نیست. ولی کنر گفته که 3 تن از اساکر پوسته ولسوالی غازی آباد با مخالفین مسلح ارتباط داشتند. طالبان با پخش خبرنامه گفتند که در حمله بالای 2 پوسته اردوی ملی در کنر 35 سرباز افغان را کشتند. طالبان این را هم پذیرفتند که 2 تن از افراد امین گروه در حمله دیروز در کنر کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی این حمله را محکوم کرده و به همین خاطر سفرش را به سریلانکا به تعویق انداخته است. شمار زیاد از فعالان و افغانهای عادی در صفحات خود در فیسبوک با نشان دادن همبستگی با نیروهای امنیتی افغان تصاویر از مراسم ادای احترام به سربازان اردوی ملی را نشر و حمله دیروز در ولایت کنر را با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند.
شنیدید که وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید حوادث مثل حادثه ولایت کنر روحیه انتقامگیریشان را در مقابل دشمن تقویت میکند. والی کنر بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد طالبان افغانی و پاکستانی سربازان اردوی ملی را به همکاری 3 تن از همقطارانشان به قتل رساندند. اجساد این 21 سرباز از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر به کابل انتقال یافتند و در یک مراسم خاص به خانواده‌های شان تسلیم داده شدند. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اجساد 21 سرباز اردوی ملی که در ولسوالی غازی آباد کنر به قتل رسیدند در مراسم خاص اهدای احترام و تشریفات نظامی به وابستگانشان تسلیم داده شدند. تابوت اجساد این سربازان که با بیرق‌های ملی افغانستان پوشانیده شده بودند به روز دوشنبه به شفاخانه 400 بستر کابل انتقال یافتند. در این مراسم علاوه بر بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان، برخی از مقامات اردوی ملی هم شرکت داشتند. آقای محمدی ضمن محکوم کردن قتل این عساکر اردوی ملی به خانواده این قربانیان ابراز تسلیت کرد و این سربازان را شهید راه وطن خواند و گفت که آنان به آنچه تعهد کرده بودند وفا کردند.
جوالی که اینا تعهد میکنیم همه ما در اردوی افغانستان تعهد ما همیست که ما به خاطر دفاع از وطن از جان ما میگذاریم. این لباسی را که برادرای شما و کسایی که وابسته شما بودند پوشیده بودند و در حقیقت کفنشان بود. واقعا به چیزی که به خدا و دولت و مردم افغانستان تعهد سپرده بودند به او وفا کردند.
در حمله صبح روز یکشنبه که به گفته وزارت دفاع افغانستان از سوی صدها مخالف مصالحه داخلی و خارجی بر دو پوسته عساکر اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد کنر انجام شد، 21 سرباز اردوی ملی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مصالحه گفته است که افراد وابسته به این گروه حمله بر عساکر اردوی ملی افغان را انجام دادند. قرار است اجساد عساکر که خانواده هایشان در ولایات زندگی می کنند توسط طیاره و آن در اجساد که خانواده هایشان در اطراف کابلند توسط موتر انتقال داده شوند. برخی از اعضای خانواده های سربازان کشته شده که در این مراسم حضور داشتند این حمله مرگبار را تقبیح کردند. غلام حسین پدر یکی از این سربازان که از مرگ پسر 35 ساله اش شدیدا متاثر بود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
از ما بچه از ولایت بامیان 34 بود یا 35 هم ترا بود، عروسی دین القدر 3 سال و 4 ماه تا 3 سال و 5 ماه تا مادرش هم قلبی نمال دیگه بود. مادرش دیر در شفاخانه بود تا دیر زقد مادر خود گفت میزد تا پری روز دیگه اون تلفن گل شد.
ولی کنر گفته است که 3 محافظ قرارگاه اردوی ملی در کنر با طالبان دست داشتند. شجاع الملک جلاله به رادیو آزادی گفت که این سربازان زمینه را برای طالبان فراهم ساختند تا داخل این قرارگاه شوند و 21 سرباز افغان را بکشند. شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که این گونه حملات از سوی حلقات استخباراتی و نظامیان پاکستان صورت میگیرند. آنان از ارگانهای کشفی کشور میخواهند تا به هدف جلوگیری از حملات مشابه تدابیر جدی را در زمینه اتخاذ کنند.
گزارش بود در مورد انتقال اجساد 21 سرباز اردوی ملی افغانستان از ولایت کنر به کابل. این سربازان از سوی طالبان افغانی و پاکستانی در ولسوالی غازی آباد کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات مردم کابل را در مورد قتل این سربازان پرسیده است.
محمد حسین ایدری هستم، باشنده شهر خراسان، ناحیه 16 شهر کابل. مرحومی که شهید شدن یه آرمانی داشتن که میخواست به خاطر وطنش، نسبت عشق به وطن خود که داشتن، میخواست خود فدای وطن بکنه و به می آرمان خود رسیدن. اما دشمنای بزدلی که به این حمله کردن یا به این حمله آور شدن، این یک حمله بزدلانه بودن، قسمی نبودن که سر از نو باید حمله میکردن که در خواب میبودن، یا مثال دیگه حمله باید قسمی صورت بگیره که مرد مردانوار در میدان رقابت و در میدان محاربه باید صورت میگیره.
این نفر که در کنر کشته شد پاکستانی ها سرش طالب ها حمله کرد، اینا اگر مسلح کنه کل مردم ها. امروز که نیروی افغانستان کل افغانستان نگاه میکرد که ایتر نفر ما را سرش کشته برداده، کل سلاح بیده با سنگ و چوب ما پاکستان میزه، بسیار جوان ما را برادر بسیار 20-21 نفر ما را که زده، امو رقم اگر سلاح بیده ما امو رقم با خود پاکستان زدیم.
نا جان شیرین خود در رای حراست از تمامیت عرضی کشور از دست دادن، بخاطر دفاع از منافع کشور از دست دادن. شهید هرگز فراموش نمیشه و جایگاهش همیشه سبز خواهد بود. ولی خواست ما من حیث وکیل من حیث یک شهروند افغانستان ایسته که بر همه ویداست از مدت 2 سال یا 3 سال به این طرف که مناطق خط مقدم جبهه کنر بارها مورد تجاوز قوای نظامی پاکستان قرار داره، ولی حکومت ما با تاسف که هیچ اقدامی نگفته و هیچ احتجاجی صورت نگرفته، ولی از دولت هم تقاضا را ما داریم که جدیت قاطع به خرج بده.
مردم کابل بودند که در مورد قتل 21 عسکر اردوی ملی افغانستان نظر می دادند. شما در مورد قتل این سربازان توسط طالبان افغانی و پاکستانی چی نظر دارید؟ به شماره پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
سی و 20 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برنامه های اقتصادیش را در پارک صنعتی پل چرخی کابل تشریح کرد. در این محفل آقای عبدالله گفت که در بخش آموزش کارگران و ایجاد فابریکه ها تلاش خواهد کرد. جوبین احمدی در این مورد از کابل گزارش می داد.
با سلسله مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، دکتر عبدالله عبدالله یکی از این نامزدان بروز دوشنبه برنامه های اقتصادیش را در کابل بیان کرد. آقای عبدالله تقویت و گسترش اقتصاد کشور و حفظ دستاوردهای گذشته را در اولویت های کاری خود جهت رشد اقتصاد کشور بیان کرد و ای تأکید دارد که ذهنیت اتکاب به خود در اقتصاد کشور باید تقویت شود.
افغانستان باید از یک کشور مهاد به خشکی آسیب پذیر مصرفی فقیر و با اقتصاد بی‌پایه و مرکز کسب و کار و پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شود. ذهنیت اتکاب به خود باید ترویج بدیم.
آقای عبدالله می گوید که در برنامه های اقتصادی او ایجاد مرکز خدمات عامه برای رفع مشکلات تجار و بهبود در فعالیت های آنها نیز گنجانیده شده است. در این حال او می گوید در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده در قسمت آموزش کارگران مسلکی و حرفوی و ایجاد فابریکه ها تلاش خواهند کرد. اما شماره صنعتکاران و تجار افغان می گویند که نامزدان آن چرا تعهد کنند که در صورت موفق شدن باید قادر به تطبیق آن باشند. ببرک یکی از این تاجران می گوید که قبلا نیز چنین وعده ها به مردم داده شده اما در عمل پیاده نکردیده است.
حال ما خودم کاربرد تجار پیشه دارم و میالا فعلا در مشکلات ها دمی کارام خودم بندستم، اگر این وعده ها بسیار داده شده در این وعده ها کس عمل نکرده. در مورد گفتار از یعنی که باید یا میتقاضایی که یا میکنن اگر به عمل کنن صحیح سکر.
در این حال صنعتکاران افغان از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که حمایت از صنایع در کشور را باید در صدر برنامه هایشان قرار دهند تا آنان بتوانند نیروی کار را تقویت نموده و زمینه بیشتر اشغال برای مردم فراهم گردد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز شده و تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. تا حال این نامزدان با راه اندازی محافل، گرد همایی ها و مناظره ها برنامه های کاری آینده ایشان را با مردم شریک ساختند.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. ناامنی یکی از چالش های عمده در برابر انتخابات 1393 خوانده می شود. سرپل یکی از ولایت هایی است که باشندگان آن به خاطر امنیت انتخابات نگرانند. اما نیروهای امنیتی به هدف رفع این نگرانی ها عملیات نظامی را راه اندازی کردند. بیشتر در این مورد در گزارش از عالم رحمانیار بشنوید.
مقامات امنیتی در سرپل از آغاز عملیات مشترک تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان به خاطر رفع تهدیدات امنیتی سایت‌های انتخاباتی و تامین امنیت انتخابات سال 1393 خبر داده می‌گویند که در نتیجه اولین عملیات در قریه چشمه شیرین مرکز سرپل 8 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. سخیداد حیدری، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت سرپل، برادی و آزادی گفت که این عملیات مشترک تصفیوی از قریه چشمه شیرین مرکز این ولایت آغاز شده که در نتیجه اولین درگیری با مخالفین مسلح دولت، سه تن آنها به شمول ملا ملوک یکی از سرکرده های مشهور با ولسوال آنها در سیدآباد سریپل کشته و پنج تن دیگرشان به شمول ملا جانان یکی از قماندانانشان زخمی شده است.
پلان عملیاتی مشترک را بالای قریه چشمه شیرین که مربوط به حوضه مرکزی ولایت توجه سازماندهی شد، قطعات جسامه پلیس و اردو و ریاست محترم امنیت در محل رفتند، برخورد تقریبا یک ساعت تکریم ساعت بیشتر توجه صورت میده که در نتیجه ازی برخورد به دشمن ضربات کوبیده دوار رسید. که
به گفته آقای حیدری تا هنوز مقادیر سلاح مهمات و یک اراده موترسیکل آنها نیز به دست نیروهای عملیاتی آمده و چهار قریه در مناطق شیرمها در مرکز سریپول از وجود شورشیان نیز تصفیه شده است.
در حضور سه چهار قریه که در این مسیر را بود و بشمول قریه چشم شیرین که در اون صاحب بود از وجودی در ناصر افراد مسلح و وسط طالبات تصفیه شد.
سرپرست قماندانی امنی سریپول از زخمی شدن دو سرباز شامل این عملیات نیز تایید نموده، میگوید این عملیات تا تصفیه تمام مناطق تحت تسلط مخالفین مسلح دولت ادامه خواهد داشت تا زمینه فضای امن و انتخابات سال آینده مساعد شود. این در حالی است که چندی قبل نیز مقامات امنیتی در سریپول از کشته، زخمی و بازداشت 8 تن از مخالفین مسلح دولت در مناطق شیرمهای مرکز این ولایت خبر داده بودند.
عالم رحمانیار در مورد راه اندازی یک عملیات نظامی به هدف تامین امنیت مراکز رایدهی در ولایت سرپل گزارش میداد. 11 تن در انتخابات ریاست جمهوری 1393 نامزدند. آیا می خواهید در مورد این نامزدان بدانید؟ بیوگرافی های آنان را در وبسایت رادیو آزادی مطالعه کرده می توانید. همچنان مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با این نامزدان در وبسایت ما قابل دسترس اند. به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج های رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان مذاکرات هیئت شورای عالی صلح این کشور را با شماری از اعضای سابق گروه طالبان در امارات متحده عرب با اهمیت می‌خواند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان در مورد نتایج این مذاکرات خوشبینند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به امارات متحده عرب رفت تا با نمایندگان طالبان مذاکره کند. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان آغاز مذاکرات صلح در امارات متحده عربی با مقامات سابق طالبان یا مخالفان مسلح قبلی حکومت این کشور را با اهمیت می‌خواند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان با استقبال از این مذاکرات به دستیابی نتایج مثبت آن خوشبین است. با آنکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان افراد شامل در مذاکرات صلح در امارات متحده عربی را متعلق به این گروه نمی‌داند، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که آنان به این گونه اظهارات طالبان اهمیت قائل نیستند.
کسانی که در گذشته در مخالفت با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشتند و امروز بخواهند که مذاکرات صلح آغاز بکنند و مذاکره با اونا اهمیت قائل هستیم. کسانی که مخالف آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان هستند بدون شک کسانی هستند که به اشاره استخبارات کشورهای خارجی حرکت میکنند و ما به او اهمیت قائل نیستیم.
یک هیئت 4 عضوی شورای عالی صلح با رهبری معصوم استانگزی رئیس دارالانشای این شورا در 27 ماه دلو جهت آغاز مذاکرات صلح با نماینده های طالبان مسلح به امارات متحده عربی رفت. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در این مذاکرات مقام های مهم سابق گروه طالبان شرکت داشتند و برای ادامه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کردند. هرچند شورای عالی صلح افغانستان نام نماینده های طالبان را که در این نشست اشتراک داشتند مشخص نساخته است، اما گزارش های وجود دارند که این طالبان به خواست آقا جان معتصم عضو پیشین شورای کویته طالبان در این نشست حضور یافتند. شورای علی صلح گفته است که در این نشست روی ختم جنگ جاری در افغانستان و تسریع پروسه صلح این کشور تاکید صورت گرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی در خصوص پروسه صلح باز هم همکاری صادقانه پاکستان در این رابطه را مهم خواند.
ما همیشه تأکید میکنیم که در امر مبارزه با تروریسم از سوی پاکستان همکاری صادقانه صورت گیرد. این به معنی آن است که کسی مارهای زهری را در خاک خود پرورش دهد. آنان باید بدانند که این مار افراد دیگر را هم خواهد گزید. تروریسم دشمن مشترک افغانستان و پاکستان است.
در این حال سخنگوی طالبان موصله گفته است که گفتگوهای صلح با آقا جان معتصم و سایر اشتراک کننده ها در مذاکرات صلح در امارات متحده عربی برای آنان مفهومی ندارد. اما با باور برخی از آگاهان به شمول آقا جان معتصم، برخی دیگر از اعضای سابق طالبان هنوز هم بر افراد این گروه نفوذ دارند. اما این کارشناسان تاکید می کنند تا زمانی که طالبان موصله‌ای که در میدان جنگ می‌رزمند حاضر به مذاکرات صلح نشوند، ختم جنگ و تامین صلح در کشور ناممکن است.
33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان گفتگوهای اخیر هیئت شورای عالی صلح افغانستان با برخی از مقامهای پیشین طالبان را با اهمیت می‌خواند. وزارت مالیه پاکستان با رد دست داشتن کشورش در قتل 21 سرباز افغان می‌گوید که دست‌های برای تیره ساختن روابط میان پاکستان و افغانستان کار می‌کنند. رادیو مشعل رادیو آزادی از منابع محلی و استخباراتی در وزیرستان شمالی نقل قول می کند که می گویند سرپرست سابق گروه طالبان پاکستانی کشته شده است. حکم گرفتاری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین به اتهام کشتار دست جمعی صادر گردیده است. رئیس پلیسی اتحادیه اروپا امروز دیدار دروزه‌اش را از کیف آغاز کرده با رهبران موقت درباره بحران سیاسی اوکراین و اتخاذ تدابیر برای یک اقتصاد باثبات در این کشور ملاقات می نماید. وزیر مالیه روسیه صندوق وجیه بین‌المللی را انتقاد کرده گفت این اداره عملا منابع و ظرفیت‌های خود را مصرف کرده و نیاز به اصلاحات مبرم دارد. رئیس جمهور بلاروس گفت حوادث و بی‌نظمی‌ها در کشور همسایه اوکراین در این کشور تکرار نخواهد شد. و با وجود شکایت‌های کره شمالی، کره جنوبی تمرینات نظامی سالانه خود را با ایالات متحده آمریکا امروز آغاز کرد.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. من جعفر احمدی و همکارانم دوباره سر ساعت 5 باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ، شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام مرا بپذیرید. امتحان کنکور در ولایت هرات به دلایل آنچه دستبرد به سوالات قبل از برگزاری امتحان خوانده شده بود، امتحان از سوی هیئت کنکور تا امر ثانی معطل قرار داده شد. قبل از زمان برگزاری امتحان، مسئولان امنیتی در ولایت هرات 43 تن از فارغان صنف 12 هم یک مکتب خصوصی همراه با مسئول این مکتب را به اتهام داشتن سوالات کنکور بازداشت کردند. در برنامه این هفته فکر نو نگاهی خواهم داشت به دلایل تعویق امتحان کنکور در ولایت هرات و اینکه مشکلات چطور به وجود آمده است. مهمانان این بحث دکتر احمد غنی خسروی معاون امور محصلان پانتون هرات، دکتر وحید مجروح یکی از مؤسسین مکاتب خصوصی و مصطفی یکی از دوطلبان امتحان کنکور در هرات هستند، ولی مصطفی تا کنون در برنامه حضور پیدا نکرده است. در آغاز برنامه خوش آمدید میگم حضور مهمانان. نخست از دکتر صاحب خسروی آغاز میکنم. دکتر صاحب، بزرگترین دلایلی که چنین وضعیت در امتحان کنکور در ولایت هرات به وجود آورد میتونه چی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از شما و با کسب اجازت از همکاران تکنیکی شما و جناب دکتر صاحب، با عرض سلام و درود حضور شنونده های خوب رادیو آزادی. دقیقاً هر زمانی که طبق لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی هیئت کنکور احساس بکنه که تقلبی در امتحان کنکور صورت گرفته یا به سوالات امتحان کنکور دست برد زده شده، ما قانوناً میتونیم اگر امتحان گرفته شده باشه نتیجه امتحان رو ملغا اعلان بکنیم و اگر امتحان گرفته نشده باشه امتحان رو به تعویق بیاندازیم و تا بالاخره سوالات تعویض بشه. روی این مسئله در حوزه هرات به کمال تأسف میتونم بگم که برای اولین بار در 20 ساله که پوهنتون هرات تجربه اخذ امتحان کنکور چی به گونه انفرادی و چی از سوی مقامات وزارت تحصیلات عالی داشته، این نخستین باریه که در حوزه هرات امتحان به تعویق میفته که کار بسیار نیکی هم بوده. البته من قبل از اینکه بگم کار نیکی بوده، میخوایم که از او عزیزان ما که 17455 تن مشمولین امتحان کنکور سال 92 در حوزه هرات بودن، از اینا معذرت بخوایم، بخاطر اینکه آنها روزهای متوالی ضمن از اینکه یک تعداد از عزیزان ما از بولسپلی های بسیار دور آمده بودن در هوای سرد، روزگار در صبح و ساعت های متوالی و متمادی و صف ایستاد شدن تا کارتای خود گرفتن و بعد هم روز یکشنبه و دوشنبه چون قرار بود که امتحان به دو روز گرفته بشه، روز یکشنبه باز هم ساعت ها اینا منتظر ماندن تا بازرسی بدنی بشن و بالاخره به داخل صحن پوهنتون آمدن و برو چوکیان نشستن و اون جاهایی که باید امتحان میدادن قرار گرفتن که بعد از این مشخص شد که سوالات نزد افراد وجود داشته یا افراد تو تونسته بودن به شکل از اشکال بی سوالات دسترسی پیدا بکنن، ما مجبور شدیم که در همون ترکیب هیئت بسیار بلند رتبه که در این راستا بود که جناب موینه وزارت تحصیلات علی بوده، دو سه تن از نماینده های پارلمان بوده، نماینده های شورای ولایتی بوده، رئیس معارف و رئیس پوهنتون و معاونین پوهنتون، رئیس هیئت امتحان کنکور و به ترکیب از او رئیس امنیت دولتی و تن چند از اراکین بلند رتبه دولتی از جمله نماینده سارنولی. وقتی ما نگاه کردیم دیدیم که صندوق ها اصلا دست نخورده، به دست صندوق هایی که به هرات آمده دست برد زده نشده، اما سوالات درست همو دو برگیه که قرار بوده که برای یک شنبه و دوشنبه در حوزه هرات گرفته بشه، یعنی همو شماره 1800 چند همو شماره کتابچه بوده، بناهن به خاطر از اینکه ما در امتحان شفافیت بوده باشه و حق فرزندان همی وطن زایی نشده باشه، بلا فاصله دستور به تعویق افتادن امتحان رو صادر کردن که همونجی جمعی از دوستا و کسانی که صاحب صلاحیت بودن امضا کردن و امتحان به تعویق افتاد تا اینکه امروز ما هنوز امتحان دایر نشده و حالا امیدوارم که در هفته آینده انشالله اگر شنبه نشه یک شنبه و دوشنبه پس به مو دو روز ما امتحان کنکور در حوزه هرات داشته باشیم.
استاد تصور شما چی است که وضعیتی که در امتحان کنکور امسال در ولایت هرات صورت گرفته بود تقریبا در سال گذشته چنین وضعیتی به وجود آمد، در اصل با یک سری تغییرات اندکی که بود که در سال گذشته هم اتهامات به یک از مکاتب خصوصی، یک دو تا مکاتب خصوصی وارد شد، بعد که شما را از دو طلبات تظاهرات های مختلف داشتن، اعتراضای داشتن به ریاست شورای ولایتی و همچنان ریاست پنتون، این یک بس. و در پله از این چرا وزارت تحصیلات عالی افغانستان قبل از برگزاری امتحان کنکور چنین تشابهات در امتحان کنکور ولایتی چون غزنی و لوگر داشت، با آن همچنین چنین مشکلی در ولایت هرات به وجود آمد و این جلوگیری نشد؟
ببینید ما در 30 حوزه امسال امتحان کنکور را سپری کردیم که آخرین حوزه حوزه هرات و کابل بوده و علت تأخیر امتحان کنکور در دو حوزه هرات و کابل هم این بود که در ولایاتی که امن هست و در جایی که تقریبا خیلی سرد نیست و امکانات بیشتره او را با آخر بگیریم، که خب خوشبختانه هرات و کابل را با آخر گرفته بودن. و اما ای که تشابهات بین امسال و پارسال میتونه باشه، من خیلی با این موافق نیوم با این مسئله، به خاطر اینکه پارسال مشکل دیگه ای بود و امسال مشکل دیگری هست. به این معنی که
چون پارسال هم حدس و گمان زنیاری بود که یک دو مکتب چنین کارهای را
جدای ما امسال چرا امتحان را تعویق انداختن، به خاطر اینکه سند موثق داشتیم ولی سال گذشته ما چون این سند نداشتیم،
در صورتی که نداشتیم چرا مسئولان پنتون قبل از اتمام زمان کنکور پارچای شماره از شاگردای مکاتب خصوصی را جمع کردن؟
از این زمان تکنیک بشه، از این بود که یکی اشکالایی که پارسال وجود داشت این بود که مکاتب بعضن از مکاتب به یک روز مشخص و معین و تقریبا میگیم به صنف مشخص و معین افراد پشت سر هم با آیدی های پیهم آمده بودن که این کار باید قطعا نمیشد. ما وقت 170 چند مکتب شامل حوزه امتحان کنکور هرات است، بعد اینا رو تقسیم پراگنده بکنیم، روزا اینا رو پراگنده بکنیم، صنف اینا رو پراگنده بکنیم و این باعث شده بود که در درون صنف وقتی 120 نفر یا 125 نفر از یک مکتب داخل یک صنف می نشینن، اینا یک داره بین خود سر صدا کرده بودن، زمینی نقل را آماده ساخته بودن. تقلب دگی نبوده که سال گذشته ما بگیم که سال گذشته سوالات در اختیار از اینا بوده، نه قطعا چون این چیزی نبود، چون مشاهده همین صحنه بودم.
یعنی ما این مسئله موجودیت نقل باعث
نقل بود، بله. سال گذشته
سال قبل از سال گذشته چه وضعیتی وجود نداشته؟
نه چون این چیزی که ما بتونیم با صراحت بگیم که سال گذشته احیانا پارچه امتحان در اختیار فرد یا افرادی بوده، ما چون این چیزی تایید نمی کنم، ولی به آنم این جزء وظایف مقامات عدلی قضاییه که اگر چون این چیزی نمیتونن چون انتخابات وجود داشته باشه، خب قطعا در این موردی که حالا داره پیگیری میشه و با جدیت پیگیری میشه، اگر چون انتخابایی باشه طبعا از سوی از نو اعلام خواهد.
فکر میکنین که انمی بررسی و نظارتی که از سوی مسئولان معرف یا پوهنتون از مکاتب خصوصی صورت میگیره، چی در بحث کسایی که اشتراک میکنن در کنکور و چی کسایی که به نوعی در مکاتب وجود دارن در مکاتب دولتی هم صورت میگیره؟
ببینیم، اولا که من میخوایم به همینجی تصریح بکنم که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و مکاتب خصوصی یک ارزش هست در کشور ما، یک جمله دستاوردهای بسیار مهم 10 سال اخیر در افغانستان هست. ما باید قویاً این حمایه بکنیم. به این معنی طوری نباشه که ما ذهنیت عامه خراب بکنیم تا مردم فرزندان خود به مکاتب خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی روان نکنن، به خاطر اینکه امروز مکاتب خصوصی بازوهای توانمندی برای معارف و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بازوی توانمندی برای وزارت تحصیلات عالی، و در کنار از او بار سنگین امروز دارن همین مردم حمل میکنن. ما بعدی می نیست یک ارزش پشمانیم. پس بنام اگر فرد یا افراد چون این کار کردن، ما نمیتونیم این تضمین بدیم به همه مکاتب خصوصی، یا مثلا اگر احیانا یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی معیار رعایت نمیکنه، خیانت میکنه، تقلب میکنه، ما این تضمین بدیم به همه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. بنام با بابایی موافق نیستم. خود مسئولیت فردی هست، کسی که جرم مرتکب شده طبعا او پاسخگو خواهد بود، چی میخواد به فرد پایین رتبه باشه، چی میخواد فرد بلند رتبه باشه.
تشکر از شما. به شما بر خواهیم گشت دکتر صاحب. دکتر صاحب مجروح، چرا بالاخره در یک دو سال همیشه نادهای غیر دولتی یا مراکز تعلیمی خصوصی مورد تعرض قرار میگیرم در بحث مثال کنکور؟ مشکل در کجا هست؟ دقیقاً اونا دست به چنین کارهایی میزنن تا برای رسیدن به هدف که همانا شاگردا از اونا به مدارج عالی در امتحان کنکور دست پیدا بکنم، یا نه مشکلات دیگری هست که چنین جبر به وجود آورده؟
تشکر. بعد از عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، در پاسخ به سوال شما ببینیم چند مشکل عمده در سطح جامعه وجود دارد. یک، تمرکز جامعه و نهادهای ما روی اهداف کوتاه مدت و نتایج کنکور سبب شده تا یک زمینه رقابت ناسالم بین متعلمین و همچنان مؤسسات تعلیمی خصوصی که بیشتر از این حربه به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و ابزار رقابتی در مارکت خصوصی استفاده میکنن. خودش زمینه ساز همچون دستپورت ها شده. اما ریشه عمدتر مشکل در ضعف مدیریت دولتی وجود داره. متاسفانه این زنگ خطر است که آرام آرام فساد در بدنه دولت حتی وارد نهادهای تعلیمی و تحصیلی هم شده.
یعنی فکر میکنیم مشکلات به سوی مراکز تعلیمی خصوصی بیشتر است نسبت به دولتی؟
در قسمت ای که چرا حضور یا نقش مکاتب خصوصی در رهبری و زمینه سازی فساد بیشتر هست، من قبلا ذکر کردم که متاسفانه از موفقیت در کنکور به عنوان یک هدف کوتاه مدت، مکاتب خصوصی در بازار رقابت به عنوان یک ابزار و حربه استفاده میکنن.
دکتر صاحب، اگر کوتاه به این مسئله اشاره کنیم، وضعیتی که حالا پیش آمده که بیشتر انتقادات متوجه خود مکاتب خصوصی ساخته، که بزرگترین مثال از او دسپورت در سوالات امتحان از سوی یک از مکاتب خصوصی، چی فکر میکنیم پیامد این مسئله در آینده به این مراکز تعلیمی خصوصی چی خواهد بود؟
با توجه به بی‌اعتمادی اجتماعی که در شهر ما، در کشور ما وجود داره، متاسفانه باید بگم که این بزرگترین لطمه را به هویت نهادهای خصوصی که امروز یک بدنه بسیار بزرگ و قوی تحصیل و تعلیم در کشور هست وارد میکنه و به احیای از این اعتماد بار دوش اون نهادهای اکادمیک و تعلیمی و تحصیلی است که با صداقت و تعهد به این وطن میخوان کار کنن و نسل از این وطن کار کنن، و متاسفانه منافع کوتاه مدتش به جیب 4 عزیزی میره که با سودای سرنوشت تعلیمی اولاد این وطن همچون مصیبت ره به حداقل عاید 17,000 فامیل در سطح حوزه ساخت.
رایر، میتونیم پیشنهاد بکنیم برای احیای دوباره این وضعیت؟
قبلا هم ذکر کردم که همچون مشکلات شما هرگز نمیتونین با دید کوتاه مدت درمان کنین. نیاز هست که در کوتاه مدت با برگزاری کنکور شفاف در حضور رسانه ها و مشاهدین نسبتا روی اعتماد مردم کار بشه، ولی در میان مدت و دراز مدت ریاست محترم معارف و وزارت محترم معارف باید یک بازنگری کمی و کیفی روی تعداد و همچنین امکانات و شیوه های تدریس و امکانات تدریسی مکاتب خصوصی داشته باشه. نیاز هست یک فیلتر دوباره صورت بگیره و در طول سال معیارات ارزشی را که مکاتب بر مبنای زود در شمولیت شاگرد خود، تدریس شاگرد خود و فراغت شاگرد خود حساب میکنه بازنگری صورت بگیره تا مکاتبی که واقعا کار کرده، هویت داره، حیثیت داره و تعهد در قبال وطن و ملت داره، در مقایسه با اون مکاتبی که امروز همچون مصیبت را بر حیثیت تا ارگانای تعلیمی و تحصیلی وارد میکنه، تفکیک صورت بگیره و مکافات و مجازات به عنوان یک ارزش اداری مطرح شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب خسروی. شماری از مردم و بعضی از مقامات از جمله شماری از مسئولان پانتون هرات بازداشت 43 تن از فارغان صنف 12 هم همچون با مسئول یک از این مکاتب که بنوی متهم به قضیه دست داشتن در سوالات کنکور مطرح میشه یک برگ برنده میدانند. فکر میکنیم به باور شما که این بتونه قانع کننده باشه برای شما و کسایی که به نوعی داوطلب امتحان کنکور هستند و میخواهم در سال آینده در ادارات تحصیلات عالی افغانستان را پیدا کنند؟
دقیقاً این میتونه یک دستاورد باشه برای ما. ما متاسفانه در افغانستان چون در طی صده جنایات بسیار سنگین و هولناک در کشور اتفاق افتاده و مردم به جز درد و الم و مصیبت چیز دیگه ندیدن، بعضا احساس میکنن که این اصلا به تناسب کارهایی که در این کشور اتفاق افتاده ای که جرمی نیست. فرد رفته چیزی رو خریده، فردا میخوای بیای درس بخونه. نه، ما در دین هم داریم و در اصول انسانی هم داریم که جرم اندک و بزرگ نداره. وقتی گناه گناه است، کام گناه است، کو هم گناه است. میتونه برای وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلات عالی که اونا مسئول برگزاری امتحان کنکور و مسئول اخذ امتحان کنکور هستن، برای از اونا زنگ خطر باشه و هشدار بده برای از اونا که باید مراقبت بیشتری داشته باشند. ما کمیته ملی امتحانات کنکور در مرکز داریم. اون قسمی که جناب دکتر صاحب گفتن امکانات بسیار قوی داره. قسمت اعظم از پول وزارت تحصیلات عالی در اختیار کمیته ملی امتحانات کنکور قرار میگیره. بانک سوالات بسیار قوی دارن، قرنطینه بسیار قوی دارن، ولی با وجود تمام میگه پا باز اگر گای درز میکنه دیگه اینجا در اونجا باید ما پاسخگو باشه و طبیعیه که یک کس استثنایی است و یک کس بسیار حاد و مهم است. در اینجا یک نفر نیست که ما بتونیم رو از سر پوش بگذاریم یا خدای نکرده بگیم به شکل از اشکال در برابر از این قضیه مسامحه میشه. نه، قطعا مسامحه نمیشه، به خاطر از اینکه در اینجا حیثیت وزارت تحصیلات عالی مطرح است، حیثیت وزارت معارف در بین هست، حیثیت هیئت محترم امتحان کنکور که 60 نفر به شمول از او است، پانتون رات و سایر مسائل. به هر حال این جزء کسای بسیار استثنایی قرار دادن و امنیت دولتی سخت پیگیری قضیه سارون ولی ولایت سخت پیگیر از این قضیه است و به عین ترتیب ریاست امنیت دولتی در مرکز و لوی سارون ولی در مرکز در کنار از او وزارت تحصیلات عالی سخت پیگیری از این قضیه هستند تا عاملین از این قضیه که از کجا بیرون شده در اختیار هم چون مردم قرار گرفته عاملین از این دستگیر بشه و مجازات بشه.
این پیگیری شدید که شما از نهادهای مختلف دولتی از او یاد میکنیم، هم از نهادهای عدلی قضایی گرفته هم از نهادهای امنیتی، نتایج تاکنون چی بود چی بوده؟ چون در ابتدا 43 تن گرفته شدن. یک طرف قضیه که کسایی که میخواستم استفاده کنم از این وضعیت در امتحان کنکور به نوعی بازداشت شدن، اما طرفی که بالاخره این سوالات به این افراد سپرده تاکنون مشخص نیه، هویتی معلوم نشده. یک مسئله. مسئله دیگه، شما همچنان تاکید داریم که سوالات از داخل ولایت هرات به دسترس افراد قرار نگرفته، چیزی که عبدالمنان حقیار یک از هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز به مانند شما بر این مسئله تاکید میکنه. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان به بعض از رسانه در افغانستان ادعا کرده که این در کابل پایتخت افغانستان این مسئله صورت نگرفته. پاسخ شما با این افراد چی هست؟
ببینید، این مسئله این مثلث زل داره، دو زل از همون قسمی که شما گفتیم در همون گام نخست دستگیر شده که این دو زل فعلا تحت تعقیب قرار داره، چون قضیه حقوقی هست که ارتباط نداره با وزارت تحصیلات عالی که تحقیق بکنه، ارتباط نداره با پانتون و هیئت اعزامی کنکور، به خاطر ای که این قضیه محول شده. ما اصلا در جایگاه پلیس و سارنوال و قضیه نیستیم که ما قضاوت بکنیم. هر باری که کار خلاف اتفاق میفته ما وظیفه داریم
جدی مطرح میکنیم،
بسیار جدی، به خاطر ای که ما هم پیگیری قضیه هستیم، با فشاری بسیار زیادی داریم که تا قضایا روشن بشه. بله، ما با شما موافقم که دو زل از این کشف شده و دو زل از این فعلا در توقیف فسر میبرن و تحت بازجویی قرار داره. میمونه مسئله زل سوم از او که طبعا زل سوم از او هم شاید علائم و نشانه یا افراد دستگیر شده، فعلا از اونها داره تحقیق میشه، ولی این نیاز به این داره که تا پروسه از نظر حقوقی تا تکمیل نمیشه، افشای از او از نظر حقوقی کار درستی نیست. به خاطر اینکه ما این باید بگذاریم تا موضوع به شکل نرمال از او، ولی با جدیت بسیار خاصه، مجدانه باید مقامات عدلی قضایی سر از این مسئله کار بکنن، رسیدگی بکنن. همون قسمی که برای نگفته شده که این جدا بگذاریم از سایر دوستیایی که شما داریم یا کسایی که داریم، از سایر قضایا کاملا مجزا باشه و بسیار سریع پیگیری بشه تا اینکه اعتماد مردم افغانستان رو ما بتونیم دوباره برای اون برگردونیم. بله، ما کاملا با شما موافقم، 17000 خانواده متضرر شده، این کار ساده ای نیه. فقط در یک روز اگر شما حساب کنیم 10000 انسان، 10400، 40000 ساعت فقط روز یکشنبه ضایع شده در این شهر. این چیز ساده ای نیست، ضمن از اینکه 4-5 روزم قبل از وقت از این مردم زایش شده بوده، پس ای به چند صد هزار ساعت برمیگرده. به هر حال این قضیه از جمله قضایای خاص هست، این طبعا پیگیری میشه. من مطمئنم و متیقنم که سر از این قضیه سرپوش گذاشته نمیشه و همون قسمی که تا حال این 40 یا 40 و چند نفره که در توقیف و سر میبرن و تحت بازجویی قرار دارن، به عین ترتیب او افراد که در مرکزم دخیله، ما مطمئنم که اونا هم سرنخهای به دست اومده و از اونا داره تحقیق میشه و شاید افراد دستگیر شده باشن و قضیه به شدت پیگیری میشه.
دکتر سید مجذور، چقدر میتونه بالاخره، چی فکر میکنید چقدر منصفانه هست که بالاخره یک طرف قضیه هنوز به نوعی تحت مجازات قرار داره تا تحقیقات مقامات مربوطه تکمیل بشه تا بعدن اونها اعلام بکنم که چی وضعیتی در سوالات امتحان کنکور وجود داشته که باعث شده که امتحان تام رسانی معطل قرار داده شده؟ این یک بس. و چقدر موافقم به استاد که اینا همچنان باور از اینا به اینه که مقامات کار خود به شدت به جریان قرار دادن و حتما قضیه مشخص خواهد شد بر اساس تحقیقاتی که و بازرسی های کونا میکنند؟
ببینون، بر مبنای قوانین تا زمانی که محکمه حکم نکنه، اسم فرد و یا نهاد قابل بیان نیست از جانب هیچ ارگانی. کار که نهادهای مربوطه، نهادهای امنیتی و عدلی قضایی انجام داده میتونه برای اطمینان از هانامه است که مکررن بیان کنن که قضیه تحت بررسی هست، تیم مشخص ویژه برای او گماشته شده و این ما علاقه داریم از زمان پانتون نی بلکه از زبان ارگانهای امنیتی،
یعنی میشه چون تضمینی کرد
تحقیقی بشنویم و پیگیر از این موضوع. یکی از دستایی که میتونه باشه او رسانه هاست، نیاز است با ارگانهای مربوطه شما در زمینه در تماس باشین، اونا رو به نحوی وادار کنین که اونا اطمینان برای کسب اعتماد اجتماعی بر مردم بتن که قضیه توسط تیم ویژه تحت بررسی هست، تحقیقات صورت گرفته، سرنخ‌های برای پیگیری ریشه های اصلی جریان که مطمئناً در بدنه رهبری وزارت تحصیلات عالی ریشه داره جستجو شده و یا نشده. این حرف است که ما باید علاقه داریم بیشتر از مقامات امنیتی و عدل قضایی این نکته رو بشنویم. بحث دوم که ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم، ما مبنای اعتماد خود حرفای استاد نی، بلکه گذشته حداقل 13 ساله عمل کرد و برخورد ارگانهای عدلی قضایی و ارگانهای امنیتی نسبت به قضایه به مراتب بزرگتر از فاجعه که 5 روز پیش در هرات رخ داد قرار میتونم. وقتی به او حافظه مراجعه میکنم، متاسفانه با وجود که نمیخوایم خیلی بدبین باشم، اما میخوایم یک اندازه محتاطانه تر برخورد کنم و بگیم که نهادهای عدلی قضایی و تحقیقی ما خلاف آنچه معمولا در سطح رسانه ها بر آرامش از آن آمد ذکر میکنن، در چند روز اول بررسی قضایا نسبتا داغتر و تندتر عمل میکنن، ولی به مجرد که از آن نسبتا آرامتر شد، قضایای نوی واقع شد، صاحب سمت و سوی افکار عامه به جهت او شکل گرفت، آرام آرام از شور و شعف روز اول میفته قضیه و نتایج کمتر قضایای مشابهی را که در سطح ملی آسیب روانی و سیاسی و حیثیتی وارد کرده ما در سطح رسانه شاید بودیم شنیده باشیم. مثال های بسیار خوبی داریم، قضیه کابل بانک با چی جوش و خروش از ابتدا پیگیری شد، با پایانش دیدیم که شما چقدر ناامید کننده بود و تا امروز هم حیثیت ادارات اقتصادی ما در سطح ملی و بین المللی زیر سوال هست. ما مشکلات مشابهی از اختلال در پروسه امتحان کنکور در ولایت‌های دیگه داشتیم. شما در سطح رسانه‌ها پاسخ بسیار واضح و روشن از
ما چرا در هرات جدی‌تر شد؟
این به اساس ببینید، این بحث جدی‌تر ما در سطح محلی میشنویم. خب که جدی است. در سطح ملی شما اگر رسانه‌های ملی را پیگیری کنین برای آرامش از آن آمه کدام بیان مشخص سورا ایران نشده.
بس جدیت که ما مطرح میکنم دکتر سید مجذور، عدم برگزاری امتحان چون در دیگه ولایات برگزار شد اما بعد یک سری مشکلات ممرا داشت.
زمان تشخیص مشکل متفاوت بوده، ای برداشت ماست. خب ما معلومات ما بیشتر براتون گفتم برخوردای جدی صورت نگرفته. ما به عنوان یک افغانی که هر روز دسترسی به رسانه دارم، ما حرفای مشخصی در مورد واقعی که در لوگر واقع شده ولایت دیگه ما نشنیدیم، فقط شنیدیم که پارچه‌ها رو داخل دریا انداختن. خب ما برداشت ما ایست که زمان تشخیص مشکل و جرم متفاوت است. در ولایت هرات خوبیش در این بود که قبل از باز شدن صندوق‌های پارچه‌های کانکور، ریاست امنیت ملی متوجه قضیه میشه و به موقع اقدام میکنه که این بحثش قابل قدر است. ما همیشه نیمی خالی گلاس نمیبینیم و در کنارش ما مطمئن هستم که دوستایی که از معارف و پانتون هرات و وزارت تحصیلات عالی حضور داشتن به نحو تصمیم ریاست امنیت ملی را حمایت کردن. در غیر از او فاجعه
با مراتب پافشاری مقامات وزارت تحصیلات عالی از تکذیب واقعی که گویا در کابل صورت نگرفته نشانی از چی است؟ با توجه به اینکه هیئت اعزامی از اینو مهمتران مسئولان
هست که همواره مخصوصا فطرت هر انسان و در جامعه که به اعتمادی اجتماعی روش کرده من افغانستان هست که ما همواره تلاش داریم که ملامتی رو بر عهده دیگرها بندازیم. ولی قسمی که استادم قبلا ذکر کردن چه شواهد نشان میده وقتی که صندوق در هرات باز نشده، خب و سوالم در هرات پیدا میشه عین کپی است که داخل صندوق وجود داره. پس ای به این معناست که یا مهرلاک صندوق با خود آورده بودن در هرات باز کردن، پارچه رو کشیدن دوباره رو مهرلاک کردن که باز هم دست کابل در او دخیل هست، در او صورت میشه بگیم در هرات هم با او تبانی صورت گرفته، یا بس اینجاست که پارچه ها از کابل آمده سالم در هرات هنوز باز نشده.
ولی تصور شما کدام یک از این گزینش ها هست؟
من نمیخوام که بر اساس حدس و تصور خود حکم کنم، بگذاریم که نهادهای عدلی قضایی در تحت سایه رسانه ها و پیگیری شما بزرگوارا نتایج دقیق تر و موثق تر را اعلان کنند، به خاطر که ما در کنار ازی که به عنوان یک اهل نظر در رسانه ها حضور میابیم، ما و یک نکته را باید مد نظر داشته باشیم که ما میتونیم که بر اعتماد اجتماعی بیفزاییم و همچنان بر بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به عملکرد ارگان های دولتی دامن بزنیم. پس بگذارن که این نتیجه از زبان مقاماتی که تحت دید رسانه ها عمل میکنن از زبان از نباشه.
تشکر میکنم از دکتر صاحب مجدو. دکتر صاحب خسروی، زمان ما بسیار کوتاه در ارتباط ختم برنامه، دو نکته اگر اشاره داشته باشیم. یکی بحث رد بدل پول های زیاده به خاطر به دست آوردن سوالات امتحان کنکور در میان مردم اوج گرفته و بعضی هم به بعضی از افراد بنابی اعتراف کردن که چنین کارهای صورت گرفته. یک مثلا اگر یادآوری بکنیم، بس که چطور میتونه ریاست پنتون به کسایی که به نوعی موفق به امتحان نشدن و امتحان بنا به دلایل مختلف کانسل اعلام میشه و بعدن زمان بعدی تا کنون اعلام نکردن، چطور میتونیم یک روحی دوباره برای از اینا بدیم تا اونا پس بتونم به امتحان من باشند و فکر کنن که دیگر آنچه که در گذشته اتفاق افتاد دوباره رخ نمیده؟
مسئله پولی که شما یادآوری کردیم، ما در جریان نیستیم و از نظر حقوقی و قانونی هم مسئولیت در این راستا نداریم. این برمیگرده به تحقیقی که از سوی مقامات عدلی قضایی میشه و در قضایا مشخص خواهد شد و در تحقیق مشخص میشه، بعد این برمیگرده به اونا که افشا میکنن یا نمیکنن، چون ما اصلا در جریان نیم و حتی اگر چنین معلوماتی هم قرار باشه ما رسما هم از اونا بخوایم در اختیار ما قرار نمیدن. قانون برای اینا همین حکم رو میده و همین مجوز رو داده. در مورد مسئول قمه چنین چیزی برای شما میگم که ما به صورت قطع ما به جریان نیستیم، فقط ما هم مثل مردم شنیدیم ای که به چقدر خریده شده و باز به مردم به چقدر فروخته شده. اینا ما به جریان نیم به خاطر از اینکه باید اینا محرم بمونه تا زمانی که محکمه بخوایم. و اما در مورد از اینکه ما چگونه میتونیم که ضرر که نصیب فرزندان ما شده ما ایر جبران بکنیم، ای است که اولا که من معذرت خواستم از اینا و بازم حاضرم بارها و بارها معذرت بخوایم به خاطر سرگردانی هایی که اینا دیدن، هم خود اینا و هم خانواده اینا. می دقیقاً درک میکنم که کسی که میخواد امتحان کنکور بده حداقل یک سال استرس داره، یک سال نگرانی داره و باز این حالت استرس از دوچند و چند میسازه، میر باور دارم. اما این چیزا رو میخوایم برای از نابگم که به فرزندان همین کشور و همین مرزبون بگم که خب اونا حداقل باید با ما هم صدا باشن که حق آنها ضایع نشده، حداقل ما نگذاشتیم، مردم همین جامعه نگذاشته، مسئولین نگذاشته، قانون نگذاشته، مقامات عدلی قضایی نگذاشته، نیروهای امنیتی ما نگذاشته، امنیت دولتی ما نگذاشته که او کسی که پول داشته فردا بتونه بره به یک فاکولته بسیار خوب تکیه بزنه، او کسی که پول نداشته درس خونده در عوض حق از او برای از او داده بشه. پس بنان ما وعده میکنیم ان شاء الله و رحمان که امتحان ما به مراتب شفاف‌تر خواهد بود و ما به حد اقل میرسونیم. نمیگیم که تقلب ما به جامعه معاف کرده میتونیم در اون چوکات کاری خود، ولی این وعده میکنیم که به حد اقل برسونیم و این هم میتونه برای ما یک درس بسیار بزرگی باشه، چیزی که شاید ما قبلا به این نکته خیلی از متوجه نشده بودیم. این باعث میشه که به سالها و سالهای بعد و نسلهای بعد همچنان که پوانتون هرات همیشه با عزت بوده و این عزت از او حفظ بشه. و تکرار میکنم که پوانتون هرات از این مثلا مبرای هیئت محترم کنکور مبرای هیچ ارتباطی با ما نداره و این قطعا
به هرات نداره.
این قطعا تحقیقات نهادهای عدلی قضایی بعدن مشخص خواهد کرد.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. ای بود بس این هفته برنامه فکر نو. سپاسگزارم از اشراف کنندگان گرامی این برنامه، آقایان دکتر احمدغنی خسروی معاون امور مسئولان پانتون هرات و همچنان آقای دکتر وید مجدو یک از مؤسسین مکاتب خصوصی و از آقای مصطفی یک از دوطلبان امتحان کنکور هم دعوت کرده بودیم که متاسفانه در برنامه حضور پیدا نکردند. تا برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپاریم. موفق باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.